ساعت 8 بامداد، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
دستور رئیس جمهور برای پیگیری حادثه دیروز سیل در شیراز. در جلسه فردای هیئت دولت خسارت‌های حوادث سیل اخیر بررسی و تصمیم‌های لازم گرفته می‌شود.
توصیه مجدد دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط به مردم. هشدارهای منتشر شده درباره سیل را جدی بگیرید. لزوم تعویق سفرها تا 48 ساعت آینده.
تشدید حملات صهیونیست‌ها به غزه. جنبش مقاومت فلسطین اعلام کرد پاسخ محکمی به حملات صهیونیست‌ها خواهد داد.
و واکنش‌های گسترده جهانی به فرمان جدید رئیس جمهور آمریکا در به رسمیت شناختن الحاق اراضی اشغالی جولان به اسرائیل.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر حضرت محمد و آل محمد. سلام عرض می‌کنیم حضور شما شنوندگان عزیز رادیو ایران. گویندگان خانم ارمی و محمد رضا هورفر، از شما دعوت می‌کنیم به مشروع خبرهای ساعت 8 بامداد توجه فرمایید.
در پی جان باختن شماری از هموطنانمان در حادثه سیل اخیر در شیراز، رئیس جمهور در پیامی به خانواده جان باختگان تسلیت گفت. آقای روحانی همچنین گفت در جلسه فردای هیئت دولت خسارت‌های حوادث سیل اخیر بررسی و تصمیم‌های لازم برای جبران خسارت به حادثه دیدگان اتخاذ خواهد شد. رئیس جمهور همچنین به وزیر کشور نیز دستور داد سریعاً علل حادثه شیراز را که شماری از هموطنان در آن جان باختند بررسی و گزارش آن ارائه شود. رئیس مجلس شورای اسلامی هم با ارسال پیامی جان باختن تعدادی از هموطنانمان را در حادثه سیل دیروز در شیراز تسلیت گفت. در حادثه سیل شدید در منطقه دروازه قرآن شیراز 19 تن جان باختند و 105 تن زخمی شدند. در این حادثه بیش از 200 خودرو که در سیلاب گرفتار شده بودند با هم به شدت برخورد کردند. وزرای بهداشت و اطلاعات و رئیس سازمان برنامه و بودجه برای بررسی حادثه، رسیدگی به وضع مصدومان و ارزیابی خسارت به شیراز رفتند. محمود علوی وزیر اطلاعات با اشاره به بازدیدش از مناطق آسیب دیده و روند اسکان مصدومان گفت:
بازدید میدانی رو، چه محل وقوع این حادثه رو، چه محل دپو ماشین ها رو، چه محل بستری مصدومین رو، چه محل اسکان آوارگان عرض خدمتتون که این حادثه رو بازدید کردم. انشاءالله ستاد بحران در واقع تشکیل میشه و انشاءالله با تشکیل ستاد بحران امیدواریم که وضعیت کامل مورد بررسی قرار بگیره، تدابیر مقتضی اتخاذ بشه و جمع‌بندی بکنیم و انشاءالله ما برای عرض و خدمتون چهارشنبه در دولت گزارش را آماده می کنیم که دولت هم بتونه برای عرض و خدمتون پرداخت خسارات برای جبران خرابی ها انشاءالله تصمیمات لازم رو به امید خدا بگیرن.
جلسه ستاد بحران کشور نیز عصر دیروز به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور برای بررسی وقوع سیل در برخی از استانهای کشور تشکیل شد. در این نشست اعلام شد که به علت احتمال وجود سیلاب تمام دستگاه‌های اجرایی کشور تا روز پنجشنبه در آمادگی کامل به سر برند. همچنین مقرر شد تمام استانداران، فرمانداران و بخشداران تا سه روز آینده تمام وقت در محل کارشان حضور داشته باشند. اما بارندگی‌های شدید در دیگر مناطق کشور نیز مشکلاتی را برای هموطنان ایجاد کرده است. در شهرستان ایزه در استان خوزستان بیش از نیمی از خیابان‌های شهر به زیر آب رفت. با تصمیم ستاد مدیریت بحران، تمام ادارات شهرستان ایزه امروز سه‌شنبه تعطیل اعلام شده است. در شهرستان کوهرنگ در استان چهارمحال و بختیاری سیلاب سه روستای این شهرستان را فرا گرفته است و 15 روستا نیز در معرض خطر سیلاب قرار دارد. همچنین در پی بارش‌های شدید ده‌ها خانه در برخی روستاهای شهرستان اردن در استان چهارمحال و بختیاری تخلیه شده است. در کرمانشاه به دستور استاندار تمام روستاهای مسیر سیلاب در حال تخلیه هستند. در استان قم باران شدید موجب جاری شدن سیل در معابر و خیابان‌ها شد. رودخانه قمرود هم عصر دیروز طغیان کرد، اما با اقدام به موقع در تخلیه مسیر این رود آسیبی به کسی وارد نشد. در استان مازندران رانش زمین باعث شد ساکنان برخی روستاهای شهرستان نکا خانه های خود را ترک کنند. سیلاب همچنین به چندین واحد مسکونی در شهرهای اصفهان و جنوب کرمان خسارت زیادی وارد کرده است. در مناطق سیلزده استان گلستان و در شهرستان گمیشان نیز به علت احتمال جاری شدن دوباره سیل به مردم توصیه شده منازلشان را ترک کنند و در صورت ماندن در منازل در طبقات بالایی مستقر شوند. در شهرستان آقلا ارتفاع آب کمتر شده و در حال فروکش کردن است.
درخواست مسئولین و سازمان‌های مختلف از هموطنان هشدارهای منتشر شده درباره سیل را جدی بگیرید. با شدت گرفتن بارش برف و باران در 25 استان کشور، وزارت کشور از هموطنان درخواست کرد تا 48 ساعت آینده از سفرهای غیر ضروری اجتناب کنند. این وزارتخانه همچنین در بخشنامه خطاب به شهرداران کلان شهرها و مراکز استانها بر آمادگی کامل آنها برای مقابله با سیل احتمالی تاکید کرد. همزمان با شدت یافتن بارش، ستادهای بحران در تمام استانهای کشور به حالت آماده باش در آمدند. جمعیت هلال احمر هم بار دیگر از هموطنان خواست هنگام وقوع سیل به جای ایستادن و گرفتن فیلم و عکس خود را به جاهای امن برسانند. سازمان مدیریت بحران کشور هم به هموطنان توصیه کرد قبل از سفر حتما اطلاعات هوا و راه را دریافت کنند. سعیدی، سخنگوی این سازمان:
توصیه میکنیم هموطنان عزیز ما برای سفر در مناطق کوهستانی احتیاط لازم رو در نظر بگیرن، از توقف در حاشیه و بستر رودخانه و مناطق مساعد سیلاب جدا خودداری کنن و به سبب بارش های قابل ملاحظه و رگبار و رعد و برق و وقوع سیلاب و طغیان رودخانه در غرب و جنوب غرب لازم هست که هموطنان عزیز در سفر به این مناطق حتما به اطلاعیه ها و اخطاریه و توصیه هایی رو که از طریق مسئولین و از طریق رسانه ملی اطلاع رسانی میشه توجه لازم رو داشته باشند. پلیس راه بهترین منبع هست برای کسب اطلاعات از مسیر سفر اونها در مناطقی رو که احتمال خطر وجود دارد و احتمال وقوع سیلاب هست. اگر سفرشون غیر ضروری هست اون سفر رو به تأخیر بیاندازن، اما اگر به هر دلیل مجبور به انجام اون سفر هستن حتما اطلاعات لازم رو از دستگاه‌های مربوطه اصل نمایند. نکته بعدی رو که خدمت هموطنان عزیز باید عرض کنم، عدم توجه به شایعات هست. منبع رسمی اطلاع رسانی در حوزه مدیریت بحران خب سازمان مدیریت بحران و دستگاه‌های تخصصی هستند که از طریق رسانه ملی و خبرگزاری‌های رسمی کشور این اطلاعات رو در اختیار مردم عزیزمون قرار میدیم.
در تهران شورای هماهنگی مدیریت بحران این استان دیشب به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد. اسحاق جهانگیری در این جلسه از تمام دستگاه‌ها، مدیران و شهرداری‌های مناطق مختلف تهران خواست برای مواجهه با سیل در 48 ساعت آینده آمادگی کامل داشته باشند. با دستور فرمانداری شمیرانات امروز و فردا تمام رستوران‌های دربند و درکه و مناطق اطراف آن تعطیلند و از مردم نیز درخواست شده از استقرار و حضور در کنار رودخانه ها و بوستان های تهران از جمله بوستان جوانمردان نهج البلاغه خودداری کنند. مدیر کل مدیریت بحران استان خوزستان هم از کاروان های راهیان نور و مسافران نوروزی خواست تا چهارشنبه هفته جاری در مکانی امن اسکان یابند. استاندار مازندران هم درباره احتمال ریزش سنگ در تمام مسیرهای کوهستانی این استان هشدار داد و از هموطنان خواست تا آرام شدن اوضاع از تردد در جاده‌های این استان خودداری کنند. دریچه‌های سد دس هم برای کاهش دبی آن از دیشب باز شده است. قایق سواری نیز در رودخانه‌های استان خوزستان فعلا ممنوع شده است. معاون استاندار البرز هم گفت نگرانی درباره سرریز شدن سدهای استان البرز وجود ندارد، ولی مردم استان و مسافران هشدارها را جدی بگیرند. اما نقشه‌های هواشناسی جهانی ایران را کماکان در دو هفته آینده به عنوان پربارانترین کشورهای دنیا اعلام می‌کنند. سازمان هواشناسی نیز پیش‌بینی کرد امروز بارش باران همراه با رگبار و رعد و برق در استان‌های خوزستان، ایلام، کرمانشاه، لرستان، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، بوشهر، فارس و اصفهان، غرب استان یزد، غرب کرمان، قم، سمنان، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی، قزوین، البرز و شرق تهران ممکن است موجب آب گرفتگی معابر عمومی و سیلاب شود. نخشینه، کارشناس سازمان هواشناسی.
امروز فعالیت سامانه بارشی به جز جنوب شرق در سایر نقاط کشورمون تداوم پیدا میکنه. از میزان بارش های شمال غرب کشورمون کاسته خواهد شد، اما شدت بارش های امروز در دامنه های زاگرس مرکزی و جنوبی، بخش های جنوب، مرکز و شمال شرق و شرق البرز خواهد بود. خوزستان، ایلام، کرمانشاه، لرستان، کهگیلویه، بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، بوشهر، فارس، اصفهان، غرب یزد، غرب کرمان، قم، سمنان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، قزوین، البرز، شرق استان تهران مناطقی است که احتمال وقوع سیلاب و طغیان رودخانه ها وجود دارد. امروز در ارتفاعات استانهای لرستان، چهارمحال و بختیاری، شرق کهگیلویه و بویراحمد، جنوب و غرب اصفهان، البرز، تهران، مازندران، سمنان، گلستان، خراسان شمالی بارش برف خواهیم داشت و با شدت کمتری در شمال غرب کشورمون برف و کاهش دید رو پیش بینی می‌کنیم. خلیج فارس، دریای عمان و تنگه هرمز امروز مواج و طوفانی است. دریای خزر رو هم امروز مواج پیش بینی می‌کنیم و برای جنوب غرب، جنوب شرق و شرق کشورمون امروز وزش باد شدید خواهد شد که میتونه برای شرق و جنوب شرق این وزش باد شدید امروز و فردا همراه با خیزش گرد و خاک باشه. تهران هم امروز در بعضی ساعات باران خواهد داشت. گاهی بارش ها رگباری خواهد بود همراه با رعد و برق. بیشینه دمای امروز مهرآباد 13، فردا 15 درجه خواهد شد و کمینه دمای امروز صبح شمیران 6 و مهرآباد به 9 درجه خواهد رسید.
بارش برف و باران در بیشتر محورهای کشور موجب لغزنده شدن این محورها شده است. پلیس راهور از هموطنان خواست تا از تردد در محورهای کشور تا 48 ساعت آینده خودداری کنند. سرهنگ حسن خسرو جردی، معاون عملیات پلیس راه راهور ناجا و گزارش وضع راه‌های کشور.
در حال حاضر در آذربایجان غربی در محور تمرچین و همچنین در استان گیلان، محورهای سیاهکل به دیلمان و آستارا به اردبیل بارش برق گزارش شده. بارش باران در اکثر محورهای استانهای آذربایجان غربی، چهارمحال و بختیاری، خراسان رضوی، شمالی، خوزستان، فارس، گیلان، اصفهان، مازندران، گلستان، تهران، یزد و البرز گزارش شده. مه گرفتگی همراه با کاهش دید رو در اکثر محورهای استانهای آذربایجان شرقی، غربی، مرکزی، همدان، زنجان، کردستان، مازندران، قزوین، خوزستان، خراسانهای رضوی و شمالی، ایلام، اصفهان، اردبیل داریم. همچنین تردد با زنجیر چرخ در استان اردبیل در محور خلخال و سالم هست. محورهای مواصلاتی کشور در حال حاضر از ترافیکی روان برخوردار هستند. در حال حاضر محور کورنگ و مسجد سلیمان در استان چهارمحال بختیاری به دلیل بارش برف و خطر سقوط بهمن و همچنین محور شاهرود بازداد شد در استانهای گلستان و سمنان به دلیل ریزش کوه و همچنین محور مسجد سلیمان به شهر کرد در استان خوزستان به علت آب گرفتگی و طغیان رودخانه در حال حاضر مسدود هست. من از همه عزیزان خواهش میکنم با توجه به اینکه سطح جاده در استانهایی که خدمت عزیزان عرض کردم لغزنده هست، حتما رعایت سرعت مطمئن را داشته باشند. با توجه به پیشبینی‌های هواشناسی که در دو روز آینده بارش ها شدیدتر هست، خواهش میکنم تا 48 ساعت آینده از تردد در استانهایی که بارش اعلام شده خودداری کنند. با توجه به که محور حراز و همچنین کرج‌چالوس به دلیل بارش ها احتمال ریزش کوه و یا سقوط بهمن مصور هست و در دو روز گذشته ما به صورت مقطعی ریزش کوه و انسداد مسیرها رو داشتیم، عزیزان خواهش میکنم در 48 ساعت آینده از تردد به محورهای حراز و کرج‌چالوس خودداری کنند.
جا جنگنده‌های رژیم صهیونیستی دیشب بارها مناطقی از نوار غزه را هدف قرار دادند. رژیم صهیونیستی مدعی است به مواضع حماس حمله کرده، اما در این حملات ساختمان‌های مسکونی و مجتمع‌های تجاری هدف قرار گرفته است. در حملات هوایی دیشب صهیونیست‌ها به نوار غزه ده‌ها فلسطینی زخمی شدند. گروه‌های مقاومت فلسطینی نیز در پاسخ به این حملات شهرک‌های صهیونیست نشین هممرز با نوار غزه را هدف حملات موشکی و راکتی قرار دادند. همزمان با حمله راکتی و موشکی گروه‌های مقاومت، صدای آژیرهای خطر در این شهرک‌ها به صدا درآمد. سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی بامداد امروز اذعان کرد که موشک‌های مقاومت فلسطینی که از غزه به سمت سرزمین‌های اشغالی شلیک شده به مناطقی از شهرک‌ها برخورد کرده است. اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس در سخنانی همزمان با حملات هوایی رژیم صهیونیستی به نوار غزه گفت مسئله فلسطین در معرض هجمه گسترده‌ای در عرصه‌ها و جبهه‌های مختلف قرار گرفته است و مقاومت پاسخ محکمی به صهیونیست‌ها خواهد داد.
با ادامه بن‌بست برگزیت، نمایندگان مجلس انگلیس با تصویب طرحی موضوع برگزیت را از اختیار دولت خارج کردند و تصمیم گیری درباره آن را در دست گرفتند. این شکست دیگری برای ترزا می نخست وزیر محسوب می شود. پس از تصویب این قانون، وزیر صنعت و شماره دیگری از وزرای دولت انگلیس استعفا کردند. اتحادیه اروپا هم هشدار داد خودش را برای خروج بدون توافق انگلیس از این اتحادیه آماده کرده که این موضوع هزینه های سرسام‌آوری را به انگلیس تحمیل خواهد کرد.
چیزی به 9 فروردین پایان مهلت 2 ساله انگلیس برای ترک اتحادیه اروپا نمانده، اما کشمکش های دولت و مجلس بر سر برگزیت همچنان ادامه دارد. در تازه ترین اقدام که بی سابقه توصیف شده، مجلس با مصوبه‌ای در تضاد با نظر دولت مهار برگزیت را به دست گرفت. مصوبه‌ای که 30 نفر از همحزبی های نخست وزیر از جمله 3 وزیر با تن دادن به استعفا در تصویب آن نقش داشتند. دولت و مجلس هر کدام طرف دیگر را به پدید آمدن بن‌بست برگزیت مقصر می‌دانند. در واپسین روزهای باقی مانده 7 طرح برای رهایی از مخمصه برگزیت در دستور کار مجلس قرار گرفته، اما هر کدام از آنها مخالفان سرسختی دارند. بلا تکلیفی های ناشی از برگزیت که بزرگترین چالش انگلیس پس از جنگ جهانی دوم توصیف شده، این هفته حدود 1 میلیون نفر را در یکی از بزرگترین اعتراضات مردمی به خیابان‌های مرکزی لندن کشاند. بیش از 5 میلیون نفر هم با امضای تومار الکترونیکی به مخالفت با جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا پرداختند. اتحادیه اروپا برای انگلیس ضرب الاجل تعیین کرده که با توافق یا بی توافق تا 22 ماه می یعنی اول خرداد باید این اتحادیه را ترک کند، مگر راه دیگری در پیش گیرد.
مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
تصمیم خصمانه رئیس جمهور آمریکا در به رسمیت شناختن حاکمیت رژیم صهیونیستی بر بلندی‌های اشغالی جولان واکنش‌های شدید بین‌المللی را به همراه داشته است. سوریه این اقدام ترامپ را حمله آشکار به حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی این کشور دانست و تأکید کرد تصمیم آمریکا این حقیقت را تغییر نخواهد داد که جولان سرزمین اشغال شده سوریه است و باید به خاک این کشور برگردد. روسیه هم ضمن محکوم کردن این تصمیم آن را غیر مسئولانه و مغایر با مصوبات سازمان ملل عنوان و تأکید کرد اقدام ترامپ در خصوص جولان به ایجاد تنش‌های جدید در خاورمیانه منجر می‌شود. دولت‌های لبنان، عراق، ترکیه، موریتانی، قطر، کویت، اردن و تونس هم اقدام خصمانی رئیس جمهور آمریکا را در به رسمیت شناختن حاکمیت رژیم صهیونیستی بر بلندی‌های اشغالی جولان محکوم کردند. کانادا، سازمان ملل، اتحادیه اروپا، اتحادیه عرب و دیدبان حقوق بشر هم مخالفت خود را با تصمیم ترامپ درباره جولان اشغالی اعلام کردند. رئیس جمهور آمریکا دیشب در دیدار با نتانیاهو در کاخ سفید فرمان به رسمیت شناختن حاکمیت رژیم جعلی صهیونیستی را بر بلندی‌های اشغالی جولان امضا کرد. بلندی‌های جولان اشغالی بخشی از خاک سوریه است که رژیم صهیونیستی سال 1967 و در جریان جنگ شش روزه آن را اشغال کرد و در سال 1982 آن را به عنوان بخشی از قلمرو خود اعلام کرد.
رهبر معظم انقلاب امسال را سال رونق تولید نامگذاری کردند. رونقی که نخستین نتیجه آن گردش چرخهای تولید، ایجاد اشتغال و افزایش ثروت است. البته یکی از موانع مهم تحقق این شعار حجم زیاد قاچاق کالا و قوانین دست و پاگیر است که باید راهکارهایی برای برون رفت از آن در نظر گرفت. گزارش همکارم مهاجری از چگونگی تحقق شعار سال.
یکی از موانع مهم رونق تولید در کشور قاچاق کالاست. رئیس کمیسیون عمران مجلس ورود میلیاردها دلار کالای قاچاق به کشور را موجب ضربه خوردن تولید داخل دانست و گفت باید سیاست‌گذاری‌های سال جدید معطوف به جلوگیری از واردات بی‌رویه کالا باشد. محمد رضا رضایی کوچی افزود
همه ما وظیفه داریم متناسب با شرایط اقتصادی کشور در راستای تحقق این شعار تلاش بکنیم و حتما ما در کمیسیون عمران که در حوزه مسکن و در تقویت پروژه عمرانی لازمه که حمایت بیشتری بکنیم از شرایط موجود، این نقش رو حتما در سال جدید پررنگ‌تر خواهیم کرد.
بابک دینپرست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور هم به موضوع قاچاق به عنوان یکی از عوامل مهم در جلوگیری از رونق تولید اشاره کرده و گفته در این زمینه سامانه‌هایی طراحی شده که به کارگیری آن می‌تواند در کاهش قاچاق کالا مؤثر باشد.
پیش بینی میشه که با یک برنامه زمان‌بندی بسیار بسیار خوب ما شاهد ساماندهی امور مربوط به مبارزه با قاچاق کالا ارز باشیم و انشاءالله سال 98 سال اجرای سامانه‌های مرتبط با این موضوع خواهد بود.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی مجلس هم معتقد است رونق تولید نیازمند رفع مشکلات قانونی و برخورد قاطع با قاچاق کالاست. به گفته محمد جواد جمالی نوبندگانی اگرچه در چند سال اخیر قاچاق کالا کاهش یافته اما همچنان مشکلات وجود دارد.
هم در زمینه قانون و هم در زمینه برخورد و اجرا ما یک مقدار مشکل داریم. گویند که مقداری از بحث قاچاق کنترل صورت گرفته و کاهشی در این زمینه داشتیم دولت اعلام کرده، اما همچنان ما مشکل داریم و اینو اعتراف میکنیم.
علاوه بر قاچاق کالا، موانع ریز و درشت دیگری هم بر سر راه تولید کشور وجود دارد که برداشتن این موانع به طور قطع باعث رونق تولید میشود.
همکارم آقای طاهری و آخرین خبرهای جهان ورزش.
به نام خدا، سلام بر شما خانم ها آقایان. تیم فوتبال امید ایران امروز در سومین بازی خود در مرحله مقدماتی مسابقات امیدهای آسیا انتخابی المپیک 2020 توکیو برابر تیم امید عراق به میدان خواهد رفت. این بازی حساس ساعت 18:45 دقیقه در ورزشگاه آزادی تهران آغاز می شود. هر دو تیم در دو مسابقه قبلی خود برابر تیم‌های یمن و ترکمنستان به پیروزی رسیدند، اما تیم عراق به علت تفاضل گل بهتر در صدر گروه سوم قرار دارد و تیم کشورمان برای صعود به عنوان تیم نخست باید تیم عراق را ببرد. در این مرحله 44 تیم در 11 گروه در دو منطقه غرب و شرق قاره رقابت می‌کنند و در پایان از هر گروه تیم‌های نخست و 4 تیم برتر دوم گروه‌ها راهی مرحله نهایی مسابقات انتخابی المپیک در تایلند خواهند شد. در حال زلاتکو کرانچار سرمربی تیم امید ایران درباره بازی با عراق گفت:
Jeo sa tom povidom ulazimo što smo ono i predvidjeli u finalizaciju grupe, znači Irak, Iran biće
Ma va Irak final in grup as musabaqat ro banas dar Tehran bargozar konim. Va umidvaram bare baze finalemon ba tim milli Irak ke bozogtarin musabaqe javanhay Irani khahad bud. تعداد به مراتب کثیرتری از تماشاگرها مراجعه کنن به ورزشگاه. و الان دو مسابقه رسمی رو تیم ملی عراق با ارنج استیش و نفرات استیش انجام داده، لذا اطلاعات به حد کافی داریم. میدونیم که به لحاظ کیفی جوانان بسیار با کیفیت رو تیم ملی عراق در دست داره، مثل تیم ملی ما. میشه گفت یه وضعیت 50-50 با این حساب که ما قطعا از امتیاز میزبانی سعی میکنیم کمال بهره رو ببریم و بازیکنهای ما هم به حد کافی انگیزه دارن که به عنوان تیم نخست بخوان از این گروه مستقیما صعود کنن به دور نهایی.
حمید استیلی مدیر تیم امید نیز از مردم درخواست کرد با حضور در ورزشگاه آزادی از امیدهای فوتبال ایران حمایت کنند. تماشای این دیدار برای علاقمندان رایگان است. تیم‌های سپاهان و ذوب‌آهن اصفهان امروز در دیداری باقی‌مانده از هفته 19 لیگ برتر فوتبال ایران ساعت 16 در ورزشگاه نقش جهان برابر هم قرار می‌گیرند. در آغاز هفته 23 لیگ برتر نیز پس فردا تیم سپیدود رشت با پیکان تهران و سایپا با نساجی مازندران دیدار می‌کنند. در مهم‌ترین بازی نیز شنبه پرسپولیس و استقلال در شهرآورد پایتخت مقابل هم به میدان می‌روند. رئیس کمیته انضباطی نیز در خصوص دربی تهران گفت عوامل باشگاه‌های پرسپولیس و استقلال باید از مصاحبه‌های تنش‌زا و التهاب‌آور خودداری کنند. حسن‌زاده افسود در شهرآورد تهران که بزرگترین شهرآورد آسیا لقب گرفته، علاوه بر ناظر ویژه انضباطی، ناظران نامحسوسی هم بین تماشاگران حضور خواهند داشت و اگر رفتارهای غیر ورزشی و ناهنجار از افراد خاص سر بزند، با شناسایی دقیق آن افراد تنبیهات شخصی برای آنها در نظر گرفته خواهد شد. مسابقات دوم میدانی انتخابی تیم ملی دیروز در تهران برگزار شد و در مواد مختلف میلاد سیار، حسن تفتیان، فرشاد عداوی، مهدی رحیمی، امیر مرادی، محمد جعفری آخماز، جعفر علیزاده، بهنام شیری، وحید صدیق، کیوان قنبرزاده، یوسف یوسفپن، رضا مقدم، مسلم نیادوس، مهدی پیرجان و شاهین جعفری عنوان قهرمانی را به دست آوردند. زمینی که مسابقات پرش بانیزه و پرش طول هم به دلیل شرایط بد جوی برگزار نشد. در ادامه مرحله مقدماتی مسابقات فوتبال جام ملت‌های اروپا و در مهم‌ترین بازی‌ها بامداد امروز از گروه دو تیم ملی پرتغال در خاک خود برابر تیم ملی صربستان به تساوی 1-1 رسید. در این دیدار کریس رونالدو ستاره پرتغالی دقیقه 30 دچار مصدومیت شد و زمین بازی را ترک کرد. از گروه هشتم تیم ملی فرانسه قهرمان جام جهانی مقابل مهمان خود تیم ایسلند به پیروزی 4-0 دست یافت و از گروه یک تیم ملی انگلیس 5-1 بر میزبان خود مونتنگرو غلبه کرد و تیم‌های کوزوو و بلغارستان به تساوی 1-1 رضایت دادند. و در بازی‌های مهم دوستانه فوتبال نیز امروز تیم ملی ژاپن با بولیوی، کره جنوبی با کولومبیا و شاگردان کارلوس کیروش، امارات با سوریه، عراق با اردن و مراکش با تیم ملی آرژانتین دیدار دارند. این بود خبرهای ورزش.
و هنگام اذان ظهر به وقت تهران ساعت 13:10 است. بسیار متشکریم از همراهی شما شنوندگان ارجمند. اوقات خوبی داشته باشید و خدا نگهدار.
از واردات بی‌رویه با جلوگیری بشه. یکی از بخش‌های مهم و بندهای مهم اقتصاد مقاومتی که ما مطرح کردیم و هی دیگران دوستانی که مسئولین و غیر مسئولین مرتباً از اقتصاد مقاومتی دم می‌زنند و شعار می‌دند و توضیح می‌دند، یکی از بندهای مهمش همین مسئله تولید داخلی است و شرط رونق تولید داخلی کنترل واردات بی‌رویه است. حالا به من گزارش داده میشه که ما داریم برای اقتصاد مقاومتی این کارا رو، این برنامه ها رو چیدیم، داریم انجام میدیم. خب بسیار خوب، مطمئنن این گزارش ها مطابق با واقع، یعنی این کار رو کردن، اما تحقق عملی پیدا نکرده. دلیلش این است که واردات میاد، انسان ببینه بازار پر از وارداته، تولید داخلی رو به شکست میکشونن. چیزی که در داخل تولید میشود از خارج وارد میکنن. این موجب میشود که تولید داخلی شکست بخوره. اینا رو باید جلوش رو مسئولین بگیرن و مسائل مهمی است. اون وقت اقتصاد مقاومتی به معنای واقعی کلمه انجام خواهد گرفت. من عرض میکنم که دستگاه های دولتی در یک جمله متمرکز بشوند امسال در رونق بخشیدن به تولید و اگر مقرراتی لازم داره از مجلس بخواهند مجلس اقدام کنه، اگر در بخشهایی به حضور قوه قضاییه و دستگاه‌های نظارتی دیگر نیاز هست از اونها بخواهند. در همین جلسه‌ای که ما گفتیم آقایون دور هم جمع می‌شوند، مسئولین قوا بخواهند و اقدام کنند و همکاری کنند. بالاخره تولید باید در داخل رونق پیدا کنه.